این داریم صحبت میکنیم که اتحادیه کشورهای جهان اسلام میخواد شکل بگیره، ما توی موضوع خاص باید به تجربه نهادهای روی زمینمون هم توجه بکنیم. سازمان همکاری های اسلامی اساسا تشکیل شد با مهمترین موضوعش این بحث فلسطین، خب که کشورهای اسلامی همکاری با یکدیگر بکنن تا این به اصطلاح قبله اول مسلمین رو نجات بدن و سایر همکاری ها هم حول این قضیه به اصطلاح شکل بگیره و برود جلو. خب این چقدر تا بال موفق بوده؟ یعنی ما زمانی که یک مأموریت ویژه حتی برای یک سازمان تعریف میکنیم و بعد گسترشش میدیم، با وجودی که همه کشورهای مسلمین و غیر مسلم هم عقیده دارند که آقا رژیم صهیونیستی قاصب است و فلسطینی ها حق دارند، نتوانستیم این ایده رو محقق بکنیم که کنار هم قرار بگیریم به یک حرف واحد از رو در بیاد. کشورها عادی سازی میکنن، روش های مختلفی رو برای خودشون کار دستن. بنابراین تو شرایط فعلی این که ما یک صحبت بکنیم که مشابه اتحادیه اروپا میخواییم چنین کاری رو انجام بدیم، به نظر میرسد که یه مقداری دور از ذهن باشه. یکی به همین دلیل عینی که به شما گفتم، دو از جنبه تاریخیش من نمیدار صحبت بکنم. نگاه بکنید ما در اروپا سابقه به اصطلاح روم رو داریم، بعد حکومت به اصطلاح کاتولیک ها و حکومت هایی که تحت نظر پاپ بودند و یک وحدت مذهبی رو داشتن و حتی اتحادیه اروپا روی همین ایده ها و اندیشه ها مجدد بیان می شود. ما چنین ایده ای رو حداقل از دست صفوی به این ور در کشورهای اسلامی نداریم. و از طرف دیگه مدعیان بسیار زیادی هم اگر ما برگردیم مثلا به گذشته دور که حالا ایران و عثمانی مثلا سردمدار تمدن ها در ایران بودن، در جهان اسلام بودن، یا قبل از اون مثلا سیستم خلیفه گری رو بریم، هزار سال از اون تاریخ گذشته است و شعوب و خرد و ملل و نهل مختلفی در اینجا شکل گرفتند که خیلی بعید میکنه که ما حتی ساختارهای گذشته و تاریخی خودمون رو هم بتونیم تو اینجا فعال بکنیم، چون گسلهای خیلی فعالی داریم در زمینه عدم اتحاد و عدم وحدت. قسمت سوم هم که پاسخ به عینی به سوال شما باشه در حوزه اقتصاد، این اتحادیه منافع بسیار زیادی رو میتواند داشته باشد، درست شد، از لحاظ اقتصادی و شاید بهترین موضع این باشد که اون به جایی که اتحادیه کشورهای جهان اسلام رو صحبت بکنیم ازش، در مورد منافع اقتصادی بازار مشترک کشورهای اسلامی صحبت بکنیم. کمان که اتحادیه اروپا هم از همینجا آغاز کرد، یعنی اونها ابتدا بازار مشترکی رو ساختن، مرزهای اقتصادی خودشون رو برداشتن و سپس به سمت اتحادهای بالاتر در مورد به اصطلاح پول، در مورد به اصطلاح برداشتن برخی از مرزهای ظاهری جغرافیایی و همسان اینها رفتند. بنابراین این منافعش مسلما منافع بالیست، از سیاسی منافعی رو داره، ولی به نظرم بسترخاش تو شرط فعلی حکم فرما نیست، ولی میتواند اگر چنین تجربه ای رو ما میخوایم بکنیم. بس منافع اقتصادی خیلی منافع عینی هستن، روی کاغذ هستن، توی اونها حداقل جنبه های ایدئولوژی کمتر مطرحه و جنبه های مذهبی و خب قابلیت توافق بالاتری رو هم دارم. بنابراین شاید شکلگیری یک بازار مشترک اسلامی بتونه خیلی راحتتر، سهل و الوصولتر و عینی‌تر باشه.
آقای دکتر، یه چم یعنی میشه گفت سال هاست که موضوع تشکیل و یا میشه گفت خلق پول مشترک اسلامی مطرح شده، یا مثلا بعد از اینکه جلوتر اومدیم بحث رمز ارز مشترک اسلامی مطرح شده. خب ولی خب آیا میشه از این از اینجا ما آغاز کنیم این درهم تنیدگی اقتصادی رو؟
ببین ساز امریکا زمین از خود پول اساسا برای به اصطلاح مبادله است، یعنی اگر میشه ما فعالیت های سوداگرانه و به اصطلاح سفته بازی که رو اونها انجام میشه رو بگذاریم به کنار، اساسا هر پولی، هر ارزی، حالا میخواهد رمزینه باشد یا غیر اون باشد، اساسا میخواهد فروشش بده حد مبادلات رو. زمانی که شما مبادلات کشورهای اسلامی با همون اسرائیل بالاتر از مبادلات کشورهای اسلامی با خودشون هست، یه مثال دارم میزنم، یا با سایر کشورها، و دارن از اون ارزها استفاده میکنن، شما شکل دادن چنین رمزینه هم براتون خیلی معنا ندارد یا واحد پولی مشترک. بهتر این است که ابتدا مبادلات خودتون رو، یعنی مرزهای اقتصادی حتی ممکن کمرنگ بشن، شما مبادلات اقتصادیتون راحت بشه و در نتیجه این راحتی شما بتوانید بیشتر مبادله بکنید.